بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. ثم الصلاة و السلام علی بشیر رحمته و نذیر نقمته و امین وحیه و خاتم رسوله ابی القاسم مصطفی محمد. و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین الحجت الثانی عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. روز 13 ماه مبارک رمضان پیغمبر اسلام بر روی منبر مسجد النبی مشغول سخنرانی و موعظه بود. جمعیت خوبی مقابل اون حضرت جهت استماع نشسته بودند. سمت راست منبر ایشان مولا الموحدین امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه نشسته بود. علی شاگرد بسیار خوب پیغمبر است. در مکتب نبوت تلمیزی به اندازه ایشان بر نخواست. اجازه خواست یک سوالی رو وسط منبر از ایشون بکند. پیغمبرم به ایشون اجازه فرمود. سوال این است: یا رسول الله، ما افضل الاعمال فی هذا الشهر؟ در ماه مبارک رمضان افضل اعمال چیست؟ سوال بسیار آسان، ولی جواب این سوال برای مؤمنین سنگین بود. حضرت در جواب فرمود: الورع عن محارم الله. افضل اعمال در این ماه این است که از حرام الهی پرهیز کنید. لابد نبی اکرم اسلام می دانست به این که روزدارانی در جلوی ایشان نشستن از روزه غیر از گرسنگی و تشنگی چیزی نمی گیرن، اندوخته ای ندارن. ممکن است که در متن روزداری به بعضی از حرام الهی مرتکب شوند. پیغمبر این جمله رو اشاره کرد تا این که همه ما بدانیم که وظیفه روزه‌داری ورع از محرماته. این رمز و راز روزه واقعی ماست. باید این رمز و راز روزه واقعی رو یاد بگیریم. یعنی میادین شهر ما باید روزه‌دار باشند، پارک های شهر ما باید روزه‌دار باشه، بیمارستان های شهر ما باید روزه‌دار باشه، خانم پرستار با آقای پرستار نگنم نخنده، ادارات ما باید روزه‌دار باشه، اتاقی که مختلط است مواظب باشند، جوان ها که در متروها سوار میشن، در اتوبوس ها سوار میشن، باید مواظب چشمشون باشن، خدای نکرده نگاه حرام اونها را تحریک نکند، ثواب روزه رو کم نکند و از اونها نگیرد. خیلی کد قشنگی داد، الورع عن محارم الله. ولذا من همین بحث را قرار میدهم به این که یکی از آثار بندگی ما ورعه. چرا بندگی میکنیم خدا را؟ برای این که در مواقع حساس تحریکات نفس خود را نجات بدهیم. آخه در سوره مبارکه آل عمران آیه 14 دارد، زین للناس حب و شهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطره من الذهب والفضه. عجیب. نمیگوید خود شهوت در شما جلوه میکند، میگوید دوستی شهوت را شیطان در درون شما زیبانوایی میکند. دوستی شهوت غیر از شهوت است. شهوت محتاجیم، باید باشد، چون اگر شهوت نباشه انسان به سمت غذا نمیرود، به سمت زایش و رویش نمیرود. اما دوستی شهوت جلوه نمایی میشود. دوستی شهوت یعنی شهوت سازی، نه شهوت سوزی، یعنی سبب سازی نه سبب سوزی. بشر گرفتار شهوت سازی است. اونایی که گرفتار شهوت سازی میشوند، اونها تو ماه رمضان میتوانند جلوی این شهوت سازی ها رو بگیرند، چون بهترین زمان زمان روزه است. زمانی است که دعاهاش همش فرق می‌کند. امروز هم دعا همین بود. شما می‌خواستید که از خدا که از هر دنسی و آلودگی خودتون رو حفظ کنید. باید حفظ کنید. پس سیره بندگی بندگان الهی ورعه. سیره مشترک انبیای الهی هم ورعه. ما کان لنبی ان یقول، هیچ پیغمبری خیانتکار نبود. ما لیس لی به حق، هیچ پیغمبری مردم رو به خودش دعوت نمی کرد. اینه یه سیره شه. چه سیره عجیبیه. حتی به شخص پیغمبر می فرماید فلا تتبع الهوا، تو هم نباید از هوای نفس پیروی کنی. این سیره مستدام سیره زیبایی است. ما باید به این سیره مستدام عادت کنیم تا بعد از ماه مبارک خودمون رو حفظ کنیم، وگرنه گرفتار نفسیم. امروز که 13 ماه رمضان است، ببینید چقدر موفق بودید. شبهای مناجات شما چگونه بود؟ روزها و برنامه های شما چگونه بود؟ اینا رو باید موفقیت رو پیدا کنید. یکی پس از دیگری باید حتما دست شماست. اگر این رو اجرا نکنید از بین می روید، نابود خواهید شد. عزیزان من مواظب باشید. مرحوم آجا بزرگ تهرانی در حالات مرحوم آسرقای قاضی نوشته است که ایشان سیره مستقیم داشت، یعنی یک بار ندیدیم ایشان سیرش عوض شود. سیره مستقیم ایشان این بود که هرگز از عبادات و روش‌های صحیح برنامه‌های الهی فاصله نمی‌گرفت. تا آخر عمر هم همین سیره رو دیدیم و مشاهده کردیم. هر روز یه برنامه نمی‌ریخت و فردا عوض بشود، هر روز یه کاری نمی‌کرد که فردا عوض بشود. این سیره، سیره مستقیم مرد بزرگ است. باید توجه کنید. خیلی حرفه. انسان اگر این ورع را از دست بدهد، ورع از دست برود یعنی بندگی نیست. بندگی از دست رفت، هیچی مفهومی نداده بندگی. امروز این فراز ورع را به عنوان یک مفهوم بررسی نمی کنم. امروز این مفهوم نیست، امروز یک واقعیت هست. به عنوان یک واقعیت به چند نکته تذکر میدهم. هر چند نکته اثرگذار است، چون میدانم آنچه که برنامه ورع را انجام میدهد این چند نکته است. اول، کانون عقل و دل با هم میجنگند. دل هوس‌ها دارد، خواهش‌ها دارد. احساسات دل کنترل نمی‌شود. دل دوست دارد به این که همه چیز به نفع او باشد. دل دوست دارد به این که همه چیز را بر امیال خودش توجه بدهد. عقل می‌خواهد او را راهنمایی کند، نمی‌تواند. خواسته های دل اونقدر زیاده که جلوی عقل را میگیرد، نمیتونه عقل او را هدایت کنه. چراغ پرفروغ عقل خاموش میشود. خدا نکند دلش وابسته به یک شیئی بشود. افمن زوینا له سوء اعماله، سوء اعماله کمن کان حسرن. آیا این آقا دوست دارد که بدرفتادی های او را حسن درست کنم، بگم زیباست؟ چه کنم، دلش میخواد دیگه. دل این آقا دوست دارد هر گناهی که میکند من بگم زیباست. دلش، دل این آقا دوست دارد که سبیه ایشان فلان زندگی کند، خودش فلان زندگی کند، پسرش فلان زندگی کند. عقلم میخواهد او را هدایت کند، نمیتواند. عقل نمیتواند راهنمای او شود، چه کار کنم؟ همه عزیزانی که میخوان تو عرفان کار کنند، اینه تنها چیزی که میتواند دل را کنترل کند ورعه. ورع کانون دل و عقل را کنترل می کند. خب اختلاط نکن با نامحرم که بعد هوس های دل زیاد شود. مگه مجبوری؟ با افرادی که شعار حرص و طمع و مال و منال می دهند با اونها نگرد. تا گرفتار هوس های دل نشی. دوست خوبی بگیر. چرا این طرف رو میگیری؟ شیطان میخواهد هوس‌های دل را هم با پسر و هم با دختر زیبا کند. زوین للناس حب و شهوات من النساء والبنین، هم با پول و سرمایه برو باید. خب نرو به سمتش، خب نرو، مشغولی مگه؟ پافر گلید چه جبریست؟ آنهایی که دل را زیبا کردن، آرامش به خرج دادن، زندگی آرامی کردن، اونها موفق بودن. حواستون باشه، اونچه که شما را حفظ می کند ورعه. ورعه یعنی نرید به سمتش، نرید. چرا می رفتی؟ اصلا من گارها به درس اخلاق رفقا رو میگم، میگم شما اصلا تفریحاتتون عمومی نیست. کی گفت عمومیه؟ شما چرا با هر خانواده رفت آمد میکنید؟ شما عمومی نیست تفریحاتتون. آقا کی گفت عمومیه؟ تفریحات شما عمومی بشه گرفتار میشید، نمیتونید خواهش های دل رو اجابت کنید. خواهش های دل اینه که همه چیز را خوشبینانه میبیند، عینک خوشبینی میزند. اگر عینک خوشبینی بزند و خوشبینانه بزند گرفتار میشید. بسیاری از مهمونی ها بچه ها گناه رو یاد میگیرن، بسیاری از رفت آمده ها فرزند شما آلودگی رو میفهمد. باید خدمت حساب شده باشد. اون چیزی که میتواند کنترل کند همین اصل است. حالا خودتون میدانید، خودتون میدانید. الله اکبر. نکته دوم، آنچه که کانون ورع را تشکیل میدهد این است که انسان را به علم عمیق الهی وادار میکند. علم عمیق الهی وادار میکند. الله اکبر. صریح قرآن، ولو استقاموا علی الطریقه لأسقیناهم ماء غدقا. اگر شما ورع بفرزید، بر راه ما مستقیم باشید، پایدار باشید، بنده به شما ماء غدق میدم. ماء غدق چیه؟ معناه لعفدناه علما کثیرا یتعلمونه من الائمه علیهم السلام. من دانش قرآن، دانش اهل بیت رو تو دلتون میزدم. لسقیناه ما ان قدقا، دانش اهل بیت رو تو دلتون میندازم. ببینید چقدر زیباست. باید شما همینطور برقرار کنید. جلسات منزلی تشکیل بدید، 5 تا 6 تا دوست باشید، 7 تا 6 تا 5 تا دوست باشید با هم دیگه. خانواده ها هم دیگه، هم بچه ها تفریح کنن، هم یک برنامه قرآنی داشته باشید، ماء غدق داشته باشید. ورع شما را به ماء غدق میبرد، مایی که شما را سیراب میکند، علم فراوانی به شما میدهد، علم بالایی به شما میدهد. شوخی نیست، این علم، علم عزیزی است. بعد میگم نباید هر کجا برید، من خواهشم اینه. الان اصل غیبت ولی عصر است، کنترل نکنید میخودی و کنترل نشی از بین میری. من شاید همین 3-4 روز خدمتون هستم، تمام میشه جلسه بنده. توصیه میکنم رفقا بعد از ماه رمضان درس اخلاق گذاشتن، باید اینا رو فکر کنم، چون حجم کارم بعد از ماه رمضان زیاده. خدمت ها باید ببینم آیا باز توفیق دارم خدمتون برسم. نه، وعده ای نمیدهم به شما، فداتون بشم. مواظب باشید، مواظب باشید. لسقیناکم ما ان قدقا، خدای نکرده گرفتار نشید، گرفتار حوزه معنویت. به نظرم پیشنهادم اینه که همین راه رو ادامه بدید، هفتگی اساتید صاحب نفس دعوت کنید. هستن در قوم صاحب نفس ها، بهتر از بنده، عالیتر از بنده، جامعه ببینن چه اساتید خوبی داریم در قوم. اینها رو بیارید هفتگی کنارشون بشینید، رفت آمد کنید، زندگی خودتون رو بسازید، زندگی بچه هاتون رو بسازید، جوانتون شکل تازه‌ای بگیرد. این خیلی خوبه. استادمون علامه حسن‌زاده آمدی وقتی این آیه رو میخوند با یک ولهی، با یک ولهی میگفتش که میگفت که شما چرا عاشق بهشت میشوید، چرا عاشق بهشت آفرین نمیشوید. میگفت شما بهشت رو دوست دارید برید، خب عاشق بهشت آفرین بشید. بهشت آفرین خداست، عاشق خدا بشو، این بهتر نیست؟ تا عاشق بهشت آفرین بشی بهتره تا بهشتش. آقا امیرالمومنین هم همینه میخواد بگه، ما عبد تو که خوفا من النار ولا طمعا من الجنه. آقا منظورش همینه، میگه من عاشق بهشت نیستم، عاشق بهشت آفرینم. ورا اینجوری میکنه، ورا انسان رو علم ماء قدق میده، ورا انسان رو علم بالایی میده به انسان. جدا از میکنم، علم بالایی. من بعضی از خونه ها مهمانی میرم، انقدر برام جالبه، مثلا 4 تا دختر داره، 4 تا داماد داره، همشون بچه های معنوی. من خیلی خوشم میاد اینا نگاه میکنم، 2 تا پسر داره معنوی، پدر معنوی، مادر معنوی. بعد که تو روحیه اینا میرم میبینم یه این پدر مادر فعاله به تمام معنا، تو مباحث قرآنی، تو این مباحث دیگر، خوش اخلاق، خوش برخورد، با بچه ها حرف میزنن، با بچه ها گده میگیرن، با اینا تفریح میکنن، اصلا عجیبه، آدم لذت میبرن تو اینجا. بعضی ها داره میریم، یه دونه مذهبی داره، 3 تا دیگه گرفتاره از دستش، اون 3 تا با اون یه دونه مذهبی بیچاره گرفتاره. رفتم منزل بنده خدا، یه دونه آمد برای افطاری، گفتم اون 2 تا دیگه کجان؟ گفت آقا جون من نمیان، بیرون میچرخن نمیان. گرفتارن مردم، باید روش کار میگرد. از یکی گرفتاری بدتر، از دیگری بدتر. نباید جوان را با حال خودش واگذار کرد، باش حرف زد، باش صحبت کرد، او رو نشون داد، حرفای جالبی زد، او رو فرمان داد به حرفا. این حرف بنده است؟ نه، این حرف خداست، این حرف قرآنه. و انفسکم و اهلیکم نارا، خودتون و اهلتون رو حفظ کنید. شما اگر فکر کنید همین مسجد و این جمعیت همین بسه، میره، اینم میره. خیلی مساجد من رفتم شلوغ بود، سال بعد رفتم خبری نبود، 5 سال بعد رفتم خبری نبود، میره. چرا میره؟ عواملی بیرون. لذا قرآن میگه قو انفسکم و اهلیکم نارا، اهلیکم، اهلتون رو هم مواظب باشید. اگر جلوی مسجد شما مانور گناه بدهن و شما نگاه کنید حرف نزنید، این کم کم گسترده میشه. باید شهر را آباد کرد، مقام معظم رهبری رو درست تشخیص داد، باید تهران را آباد کرد، نباید رها کرد. رها کنید گرفتار میشید. آکادمیک علمی تشکیل بدید، مناظرات علمی تشکیل بدید، برای انواع مختلف دعوت کنید، کارت دعوتی بدید، رفت آمد خدمت اونایی که تحصیل تحت تحصیل واقع نمیشن رفت آمد کنید، بگید با اونا، خانواده ها با اونا حرف بزنن، فامیلا حرف بزنن، کارتون بسیار عالیست، بیشتر تعقیب کنین. هر مسجدی که محلش و مواظب نبود، مسجد اونجا تعطیل شد. این ماه قدق اینه، ماه قدق افتنا همینه. آقا این علم کثیر شما باید به همه برسد، به همه باید برسد، نه به 2 نفر، نه به 3 نفر. پس ورای شما امروز 1، قانون دل را صاف می کند، عقل را هدایتگر دل قرار می دهد. 2، شما را به علوم قرآن و اهل بیت آشنا می کند. اگر شما را ذوب در علوم اهل بیت نکرد، برای اینکه ورع نبود، ورع نبود. خیلی عجیبه. من هرچی فکر میکنم میبینم یه دوستان عزیز ما در عصر حاضر مقداری دارن در خودشون فرو میرن، اشتباه میکنن، اونا دارن پاتک میزنن، از درون دارن پاتک میزنن. حواستون جمع باشه، آمدن منزلهای شما، تک تک منزلهای شما، میخوان ببرن جوانها رو، ببرن بچه ها رو، ببرن. مواظب باشید. امروز بگن یه ذره مو اب نداره، فردا بگن خنده بکنی اب نداره، فردا بگن اختلاط اب نداره، پس فردا کارهای دیگه انجام میدن. من خبر دارم الان عروس دامادایی که با هم دیگه رفیقن، رفت آمد میکنن، تازه ازدواجی ها بعضی ها یه بچه دارن، کنار هم دیگه مهمونی میرن، روسری ندارن، مثل غربی ها راه میرن، منزل هم دیگه اینجوری شده. خبر جدی دارم. مادرها به ما گفتن، زنگ زدن، گریه میکرد مادره، میگم هر چی میخوام حالیش کنم نمیفهمه که بابا حرامه. محرمات را جدی بگیرید، محرمات را جدی بگیرید. خدای نکرده محرمات شما عادی نشه برای همه، دست بگذارید. سوم، حجت شناسی. ورع به انسان حجت شناسی میدهد. هر کسی که ورع را از دست بدهد، حجت شناسیش مشکل پیدا میکنه. من سربسته گفتم من سیاسی نیستم، شما برید به سمتش. زیاد وارد سیاسی با سیاست دوتاست. من اهل سیاستم، نه سیاسی. سیاسی دروغ زیاد میگن. سیاست یعنی تدبیر. قرآن به سیاست قبول داره، درست سیاست ها. سیاست یعنی آقا، رهبری. سیاسی همین هست که به قادر رأی گرفتن حاضرن که قرآن هم منکر بشن. اینه نه، باور کنید، حساب بکنید. من نشسته بودم، اون آقای نماینده مجلس داشت صحبت میکرد، میگفتش که حتی به خدا هم میشه اعتراض کرد. اون وقت اینا میگن به ولی فقیه نمیشه انتقاد کرد، به اعتراض کرد. من یه نگاهی کردم، چی میگه ایشون؟ بنده با اینکه وسط حرف میزنم عرض کردم کدوم آیه است؟ قرآن من حافظم، وقت تو قرآن میخونی کدوم آیه است؟ اتجعلوا فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء. اونجا اعتراض نیست که، اونجا استفساله. استفسار با اعتراض فرق میکنه. بله، چی؟ دوباره یه حالیش نشد. چی؟ استفسار. استفسار چیه دیگه؟ خب من چیکار کنم بلد نیستی؟ زدن همه مردم خنده. استفسار با نمیده، دست نخوندن، تحصیل نگردن. یعنی کی میگه به خدا میشه اعتراض کرد؟ اگه میشه خدا اعتراض کرد، عرض کردم ده تا آیه برات میخونم، مولاست او، مگه میشه به مولا اعتراض کرد؟ نعم المولا و نعم النصير. به مولا میشه اعتراض کرد؟ ما عبدیم، اون نعم المولاست و ما هم باید نعم العبد باشیم. یعنی چه اعتراض بکنیم؟ چی میگی به این جوونا؟ بنده خدا خدمتمون، چیزی داده من اسخایی کرد از مردم، از خدا اسخایی کرد. بعد آدم با ادبی بود، فوراً گفت اشتباه کردم. با عزیزه داده من حرف نزنید، قرآن اینجوری نیست. یک دور قرآن مطالعه نگردی داری در مورد مسائل قضاوت میکنی؟ بنده الان 4 دور قرآن دارم تدریس میکنم، 4 تا 5 سال، هر دوره 5 سال تموم میکنم. 4 تا 5 سال طلبه ها رو قرآن تدریس کردم، اونم تدریس اجتهادی. خدمت از باز نمیتونم نظر بدم. امسال آیت الله جوادی آمونی داشت درس میداد، بچه ها اومدن به من گفتن، شاگردان من اومدن، من که الان کلاسش نمیرم، شاگردان هم اومدن به من گفتن، گفت آقا کلی گریه کرد رو سر دست، گفت توی فقه و فلسفه و اصول راحت نظر میدم و ولی رو آیات که میاد سختمه. بعد فرمود این آیه رو بررسی کردم، آخرش فرمود من موندم دیگه، بهتون بگم موندم دیگه، نمیدونم جوری گریه کرد که مسجد اعظم همه گریه کردن. قرآن به این راحتی نیست که هر کسی بیا تو قرآن دخالت کند. قرآن یک آیهش 1200 تفسیر داره، یه دونه آیهش، چهار تا آیهش 11 میلیارد تفسیر داره. من اینه که میخوام مردم رو به قرآن آشنا کنم. الحمدلله مسجدتون خیلی کمک کرد، ولی بیشتر بعد از اینم که رفتم بیشتر کمک کنید. قرآن رو باید یه دور جوانها بشناسن، بفهمن، دقیق گوششون بخورد زیر نظر استاد. پس اگر ورع نکنید حجت را از دست میدید. چفت پرتایی میگید که در قوطی عطاری نیامده. باور کنید در قوطی هیچ عطاری نیامد، یک چیزایی میبافید که ورع که انسان رو حفظ میکند. میدونید چرا توی رساله ها میگه احتیاط بر این است، احتیاط بر این است؟ دیدید که این ورع فقیه. فقیه میرسه به یه جایی تو استدلال کم میاره، یا استدلال علیه اون نظر میشه، میترسه، میبینه مشهور با مخالفه با اون، اجماع مخالفه با اون، دیگه مجبور میشه اینجا. فقیه اون ورعش نمیگذاره، اون ورعش نمیذاره که فتوا بده نظر خودش، میگه البته احتیاط این است، یعنی احتیاط بکنید، کار فقیه اینه. ما باید متوجه باشیم که قامت سماوات و الارض بالحجه، ببینید بالعدل قامت سماوات و الارض. پس دو رکن اساسی پایداری زمین و آسمان عدالت و حجته. بدانید اگر عدالت و حجت لطمه ببیند، همه ما ضربه خوردیم، از دست رفتیم، از دست میدیم. متن طبیعت رو نگاه نکن، این متن طبیعت شالوده پرورش انسان کامل است. در متن طبیعت فاسق جایی ندارد، مگر اینکه آسیب وارد میکند به متن طبیعت و طبیعت رو نابود میکنه و از بین میبره. این ستا رو دقت کنید. پس ستا رو الان عرض کردم، چهار. ورع همت می آورد، انسان رو اهل همت می کند. خواهشم اینه که اینو بیشتر دقت کنید. معلوم حاج میرزا جواد آقای ملکی تبریزی میگه اهل همت باشید. بعضیا اهل اشکن، نه اهل اشک تنها فایده نداره، اهل همت باشید. بابا پسرم مریض میشه، من دو سه روز حالم خوبه، مادرم به رحمت خدا میره، تا یک ماه گریه میکنم، گریه که تأثیری نداره. اهل همت باشید، ورع همت میاره. امام صادق فرمود اهل انسانو یتیر و به همته، انسان با همتش پرواز میکند، اهل همت میاره. بله، ورع حاج میرزا جواد آقا بود که یک شب نماز شب رو ترک نکرد. لذا در حدیث دارد که اگر نماز شب رو ترک کردی، فکر کن شاید اون روز یک گناهی مرتکب شدی. بهت متوجهی؟ در اصول کافی هست، باب و ذنوب. شاید یک گناهی مرتکب شدی که هرچی اراده کردی برای نماز شب نتونستی بیدار شی، نتونستی بلند شی. ورع شما را اهل همت میکند. امروز اشکالی نداره، فردا اشکالی نداره اون گناه رو بکنم، پس فردا اشکالی نداره. بابا همتت میده. آدم سست بنیان و مرسوس دست بین میره، سست میشی. ولذا قرآن میگوید قد علم الله فیکم ضعفا، قد علم الله فیکم ضعفا. امام باقر میگه ضعف بخوانید، در قرآن داره ضعفا. من همه شما رو میدانم خیلی ضعیفید، سست همتید. امام باقر میفرماید زوفا بخوانید، یعنی من میدانم اکثر شما چندین برابر شما آدمایی هستین، خدمت واسه کنم که چندین برابر شما آدمایی هستین که بدمزاج، مزاج شما با خدا جور در نمیان، مزاج شما با مکتب الهی جور در نمیان. اهل همت، ورع همت می آورد. بچه های گل من، بچه های خوب من، از همینجا این کارو بکن. آیت الله معرفت می فرمود که بابام آیت الکرسی بود، بابام خدمت فهرست قرآن بود، فهرست قرآن بود، یعنی خدمت رو از کنم که هر کجای آیه رو می خواستی می گرفت. یه روزی مجلس روزه مرحوم آیت الله حکیم شرکت کردیم، بزرگانی مثل آقای نایینی و آزیادین عراقی و خیلی بزرگان بودن. تو همون مجلس به بابام گفتن شما باش، علما گفتن، روزه تموم شد اونا رفتن، منم جوان بودم نشسته بودم کنار بابا، گفت پسر من. مرحوم آیت الله نایینی برگشت گفت اون آیه فلان رو برام در بیار، سری قرآن یه باز کرد و برش در آورد. مرحوم آقای حکیم گفت فلان آیه رو میخوام، در آورد. مرحوم آقای آزیا همینطور، گفتن شما چجوری این آیه رو در میاری، کشف الایاتی؟ برگشت گفت من 15 سال سنم، یک استاد عارفی بابام دستش تحویل داد، به من گفت قبل از اذان صبح یک جز قرآن ترک نشی. من جوری قبل از اذان صبح بیدار می شدم، نماز شب رو می خوندم، بعد یه جز قرآن رو ترک نمی کردم. 20 سال شد، سن فکر می کنم 24 سال یا 25 سال، همین بین بود که دیدم هر کجای آیه رو بخوام برام باز میشه. خدا این مقام داد به من، هازا من فضل ربی. اهل همت به اینجا می رسه، هر کجای آیه رو بخوام به من میده. این ثمره طیبه قرآنه، اصلها ثابت، فرعها فی السما، ریشه در جایی میزند که شاخهاش میره به سمت سدرت المنتهی. از الان جوان ها شروع کنن به قرآن میرسن، به حکمت الهی میرسن، دستیابی پیدا میکنن به مبانی الهی. 4، اهل باطن میشوند، به قول استاد نفوس مستعده پیدا میکنن. اونهایی که اهل ورعن، از کوچکترین گناه پرهیز میکنن، اهل باطن میشن. بعد اهل باطن میشن. آقا در یه روایت دیگه که فرمود من بعضیا رو میشناسم، واو خوب نمیتونه ادا کنن و حروف رو خوب نمیتونه ادا کنن، اما اهل باطنن. بعضیا رو میدونم که نطاقن، ماشاءالله خوب سخنرانی میکنن، ولی اهل باطن نیستن، اهل باطن نیستن. جدی عزم میکنن، باید اهل باطن بود. آزام الله آقا جان اهل باطن بود. مرحوم آشه جعفر مشتهدی اهل باطن بود. اینا اهل باطن بودن. اینها درس نخوندن، تحصیل نکردن، ولی البته آزام الله آقا جان درس خوند، فلسفه رو تموم کرده بود، فقاهت رو تموم کرد، ولی ایشون درس نخونده بود، اهل باطن بود. اگر ورع انتخاب کنید اهل باطن میشید. کرارن خبر میداد، اطلاع میداد، بحث های غیبی میگفت، صحبت های غیبی میکرد. شماره بعدی را بگم، ورع انسان را فقیه می کند، فقیه می کند. نه فقه اصغر. فقه اصغر هم این مسئله گوییه، نه به فقه باطن، فقه اکبر میرسه. به فقه اکبر میرسه. بله، فقه اکبر چیه؟ انسان به ملکوت احکام میرسه، دست پیدا میکنه ملکوت روزه را، دست پیدا میکنه ملکوت خلقت را، ملکوت نماز را. همون تو نماز یه وقت میبینی صدای غیب میشنود، تو نماز چون داده حوصله میکنه میبینه صدای بسیار زیبایی میشنود. لذا خواهش میکنم این امروز بیانیه امیرالمومنین از پیغمبر گرفت، یک بیان بسیار گرانقدری بود. من این بیان رو دیدم که بخوام بعدن بگم، امروز بگم، بحث جلو انداختم که یکی از اسوه‌های بندگی ورعه. بندگی که ورع ندارد بندگی ندارد. بندگی رو اون کسی دارد که ورع دارد، که بتواند احساسات دل را کنترل کند، احساسات دل را از خوشبینی به سمت هدایت عقل ببرد، عقل هادیش بشود، راهنماش بشود. عرائزی بود که محضرتون عرض کردم. صلوات بر محمد و آل محمد. دلم میخواد امروز شما رو ببرم به صحرای بسیار بد و مشموم و زشت شام و شامیان. خدا لعنتشون گونه اون شامیایی که جلو زینب رقصیدن، کف زدن، سوت زدن. تو کتاب ناسخ التواریخ داره امام حسین که وقتی که ازدواج کرد با شهربانو، شهربانو یک خادمی داشت، کنیزی داشت، اچه اصفهان بود، اسمش هم ایرانی بود، اسمش رو شیرین، الان میگن اسم میذارن شیرین. عمر گفت به شیرین رو به کی بدیم؟ امیرالمومنین فرمود که پیغمبر هیچ وقت کنیز رو از شاهزنان نمیگیره. از نمیگیره کن نه، خب پس من میدم. شیرین جان تو هم برو خونه حسین و باشون باش. 7 سال تو خونه امام حسین بود. یه روزی امام حسین نگاه بهش کرد، شهربانو فکر کرد که نگاهی که بهش کرد نگاه معنی داره، برگشت گفت حسین جان من شیرین رو به تو بخشیدم. گفت نه، بحث من این نیست، این منده خدا تا کی خونه ما باشه، ازدواج کنه، بچه دار بشه، زندگی تشکیل بده، نسل دار بشه. گفت بالاخره من به تو بخشیدم. آقا فرمود حالا که به من بخشیدی منم اینو آزادش کردم، بعدم یه آقای سراغ دارم که میخوام اینا دوتا رو عقدشون کنم. شهربانو 7 دست لباس داد به ایشون، 7 دست لباس داد به ایشون به عنوان خدماتش. اون وقت لباس ارزش داشت. آقای امام حسین فرمود که شهربانو کنیزایی که تو آزاد میکردی لباس نمیدادی، چی شد؟ گفت باشه، این کنیزی که آزاد شده یه نور چشم فاطمه است. دید خیلی این خانم عشق میبرزه به امام حسین، من به خاطر نور چشم فاطمه دادم. اینا با هم ازدواج کردن، یه مقداری مدینه بودن، سفر تجارت شام به شغلشون این شده، وارد شام شدن و دیگه مقیم شام شدن. زندگیشون دو تا ثمره ایشون 2-3 تا بچه شد. یه شبی شوهرش آمد منزل، گفت که شیرین. گفت بله، حالا شیرین اوشون اسمش عوض کرد. گفت شیرین بله، حالا ما میگیم تو اون مقطع نوشته. گفت فردا بیا دمی دروازه ساعت جشنه. مامورین ایشون هم مثل که از مامورین دولتی شده بود. گفت جشن است و اینا، و دست بچه ها رو بگیر، به ما دستور دادن زناتون رو آرایش کنن، خودشون رو آرایش کنن و همسالون. گفت چرا؟ گفت یزید امیرالمومنین پیروز شد، اسرا رو میخوان وارد کنند و جشن برای اسراست. اینو نمیدونم قضیه چیه که، ولی خواهش میکنم که الاخره شندقاز حقوق ما قطع نشه. میدونی که اینا 10,000 نیرو وارد کردن، الاخره مواظب باش با چشم. اونجا حالا اونا نوازنده میارن، چی میارن، سگباز میارن، چی میارن، شما اونجا حالا خود جای گوشه شادی کن. خب باش. اما حالا یه مختل داره. خب رفتیم دیدیم که من دوتا بچه رو گرفتم و خودم آرایش کردم و بچه هم قشنگ خوشگل، دوتا دخترم آوردم دم دروازه. ساعت اینقدر شلوغ بود، عده‌ای کف می‌زدن، عده‌ای می‌رقصیدن. با عنوان تبرک مثلا به هم دیگه غذا می‌دادن. خب گفتن کیه؟ گفت اسرا الان میان. یک دفعه در ساعت رو باز کردن، دیدم یه سر بریده بالا نیزه هست. همجوری شروع کردن رقصیدن. بعضی هم مأمور بودن که سنگ تو کیسه داشتن پرد میکردن رو سر. خیلی میگفت سخت. منم خب بالاخره کف زدم، نمیگم نزدم. بعد دیدم بعد از این سر یه کجاوه ای آمد، مردی بالا این کجاوه است، قل و زنجیر بهش بستن، پاهاش از زیر شکم شطور بستن. بعد دیدم که یه خانومی آمده 40 تا بچه رو با یه تناب بستن، سر تناب رو به خانوم بستن، اون خانوم رو مثل برده میکشن، بعضی هم از هر طرف میزنن. منتها یه چیزی جلبم کرد این بود، دیدم یه سر بریده یه بالا نیزه با کیسه بستن. میدونی این سر کی بود؟ که سر عموجان عباس بود. از امام باقر سوال کردن چرا با سر رو با کیسه بستن؟ فرمود این سر میذاشتن بالا نیزه میافتاد پایین، گیر نمیکرد بالا نیزه. گفت چرا میافتاد پایین؟ فرمود از بس که عمود آهنین زدن این سر جای سالمی نداشت. من هم همچه کف می زدم، یک دفعه این نیزه به این صورت بود، سرش اون طرف بود، این نیزه رو دور زدم به این سمت آوردن. خدایا من این سر رو می شناسم، چشم رو دیدم، لباش رو دیدم، صورت رو دیدم، خیلی آشناسم. هی جلو رفتم، هی جمعی از زدم جلو، جلوتر رفتم، زن رو نگاه می کنم، زن برام آشناه. من نکنه اشتباه میرم. از اینا سوال کردم، از اینا گفتم اینا اسرا از کجا هستن، اهل کجان؟ گفت اهل مدینه. تا گفتن اهل مدینه بدنم لرزید، چون شک کرده بودم. گفتم حالا بگو ببینم اهل مدینه کدوم مدینه؟ گفت مدینه تو رسول. گفتم کدوم کوچن؟ گفت کوچه بنی هاشم. گفتم بله. گفت این آقا کی اون بالا سرجه، اسم چیه؟ گفت حسین. من آزاد شده حسینم. آقا چنان موش زدم به صورتم، نزدیک بود حدقه چشمم بیفته، بچه هم چیت زدن، دوتا دخترم. دست بچه هم رو گرفتم اومدم با گریه خونه. تو را که می اومدم می گفتم الان مادرش فاطمه چه حالی داره، الان جدش رسول خدا چه حالی داره. همینطور عجیبا به همین صورت ها. خوب بوده دوست عزیزم، الان نماز نمیخون، روزه تموم میشد. خیلی عجیب بود آقا، همینطور بعد میگشت آقا برمیگشت تو همین قضایا. شوهرم برگشت غروب منزل، غروب منزل خب دیده بودی صحنه را، شروع کرد منو زدن. وقتی خواست منو بزنه تو زدنم گفتم منو بزن، زینب رو نزنی، منو بزنید، بچه های حسین رو نزنی. همینطور با خودم واقعا گیر کرده بودم، با خودم مونده بودم، با خودم گیر کرده بودم چیکار کنم چیکار نکنم. ایشون برگشت گفت چیه چی میگی؟ گفتم مرد میدونی کیه؟ همون آقایی که بین من و تو عقد خونده. گفتم یعنی چه؟ میگن اینا میگن خارجیه. گفت نه این حسینه. خارجی چیه؟ این حسینه. گفت اون خانم زینبه. گفت بله اون خانم زینبه. اللهم صل على محمد و آل محمد نسألك اللهم ولدك بسمك العظيم الأعظم بحق الحسين ده مرتبة يا الله يا الله خدایا ما را ببخش و بیامرز، توفیق زیارت قبر امام حسین رو به همه عنایت فرما، این جلسه رو به احسن وجه قبول فرما. خدایا اموات و گذشتگان هممون رو ببخش و بیامرز. پروردگارا تو را قسم میدیم به حق حسین ابن علی مرضای این جمع رو شفا بده. خدایا عزیز ما رهبر ما را محافظت فرما. خدایا فرج مولا و صاحب ما را برسان و عجل اللهم فی فرج مولانا.